منطقی، چه تصمیمی درسته؟
مجمع بندی صحبت هم اینه که در شرایط فعلی نرخ بهره بین بانکی که طبیعتا این نرخ بهره بین بانکی سرریز میکنه، سرریزش و نرخ بهره سپرده و تسهیلات رو هم تغییر میده، نباید کاهش پیدا کنه. اما در کنار این عدم کاهش نرخ بهره بین بانکی، حتما حتما بانک مرکزی و دولت باید برنامه جدی برای اصلاح شبکه بانکی و اصلاح ناترازی بانکی و در کنار اون بحث کسری بودجه رو داشته باشن. اگر این دوتا رو هم در کنار بحث نرخ بهره دنبال کنن، ما میتونیم امیدوار باشیم که توی سالهای آینده نرخ تورممون به شدت کاهشی تر بشه و کاهش پیدا کنه. اون بحثی هم که جناب آقای بهایی میفرمودن در مورد اینکه الان نرخ بهره 20% هست و تورم 40% و نباید افزایش پیدا کنه، اونم به نظرم بحث دقیقی نباشه. یعنی خب نرخ بهره ریال اقتصاد وقتی که نرخ بهره الان 20% یا نرخ بهره تسهیلات 20% و تورم 40%، نرخ بهره ریال میشه حدود -20%. -20% یعنی شما یک آتش خیلی شدیدی برای دریافت تسهیلات ایجاد کردی و نوشت. هر کسی که حتی تولید کننده هم نباشه تمایل داره تسهیلات دریافت کنه نوشت. و اون تسهیلات دریافتی رو هر جایی به کار ببره، چون تورم 40% براش سودآوره.
بسیار.
علاوه کنترل این تقاضای شدیدی هم که برای تسهیلات ایجاد شده از این طریق امکان تدبیره.
ممنونم آقای جمهور، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای خالقی، شما شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. آقای خالقی، مهدی محمدی همچین تصمیمی تو مالزی گرفت، یک شب نرخ سود بانکی رو پایین آورد.
درست.
گرچه او 20 سال طول کشید تا معماری کرد اقتصاد مالزی رو، و باز گرچه مردم مالزی به او اعتماد داشتن، یعنی سرمایه اجتماعی به اوج رسید با حضور مهاتیر محمد، و باز مهاتیر محمدی که مشهور بود به اینکه قهرمان ملی است و یعنی میخوام بگم با یک سرمایه اجتماعی فوق العاده بالا این کارو شروع کرد، مردم به او اعتماد کردن، صبوری کردن، یعنی نگاه توسعه محور دیگه، و این باعث شد که اقتصاد مالزی رو بتونه نجات بده. ما نه مثل مهاتیر محمدی رو تو کشورمون داریم بدون تعارف، نه دولت، نه حتی حاکمیت اون سرمایه اجتماعی لازم رو برای همچین تصمیمی داره، نه اساسا وقتی این کارو این تصمیمو میگیریم ما میگیم که خب این تصمیمو بگیریم بریم یه جور سرمایه گذاری بکنیم، بگیم سرمایه که جمع میشه آقا بره دو تا پالایشگاه بسازیم، دو تا پتروشیمی بسازیم. 1100 میلیارد دلار ظرف کمتر از 2 دهه پول تزریق شده تو این اقتصاد. اگه بگید 2000 تکون خورده نخورده، تو 10 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی صفر یا منفی بوده. میتونیم این کارو بکنیم آقای خالقی یا نمیتونیم این کارو بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که ما در مورد بحث اصلا مدیریت اقتصاد کلانمون چند تا موضوع مهم رو باید حتما لحاظ بکنیم.
بله.
یکی این که باید به یک نقطه برسیم که بپذیریم تابع کدوم تفکر اقتصادی هستیم.
درسته، هیچ کدوم آقای اصلا من معلوم نیست با
دستوری مون.
آره چه مکتبی هستیم
ما، همیشه تو همه مباحثی که خدمت شما به این نقطه آره، باز میرسیم.
آره یه گره میرسیم. درسته
که ما خب چیم شطور مرغیم، بالاخره هر وقت چیزی به این سمتی درسته. باری به هر جهت میریم. قاعدتا ما باید تابع یک سری اصول اقتصادی باشیم که علمیه.
بله.
وقتی که این رو بهش نمیرسیم و هر دولتی، هر وزیری، هر رئیس بانک مرکزی وقتی که میاد بر صدر اون سازمان میشینه، قاعدتا تفکر خودش رو میخواد حاکم کنه و قاعدتا میبینید مثلا میگن دوستان مثلا تفکر دانشگاه علامه میاد.
بله.
یک روز مال دانشگاه
یا کینزی هن یا فریدمنی هن یا کینزی هن، بالاخره حالا یه جوری هن. آره
اونا علمیش ما آوردیم سطح دانشگاه خودمون داریم اسم میبریم. خب قاعدتا به این تفکر میاد و یک طیف میاد و قاعدتا بر مبنای افراد ما داریم اقتصاد رو ظاهرا به یک سمت و سو میبریم.
درست.
خب وقتی که به این ترتیب بخوایم بریم جلو، نتیجه‌ای هم که خواهیم گرفت نتیجه علمی نخواهد بود. ما در مورد بحث مثلا فرض بفرمایید صنعتمون و تولیدمون و از یک سمت بانک، یه عده نشستن میخوان بانک رو حفظ کنن، یه عده میخوان تولید رو حفظ کنن، یه عده میخوان دنبال کشاورزی، یعنی تفکر جزیره‌ایه. و اون مثالی که شما در مورد آیه مهاتیر محمد میزنید، ایشون وقتی میاد صدر حکومت قرار میگیره به عنوان رئیس جمهور کشور، نخست وزیر البته میشه، خب قاعدتا ایشون برنامه رو که اعلام میکنه همه بهش اعتماد میکنن، وفاق پیدا میکنن، رو مسیر میرن. برنامه بلند مدت رو اعلام کرد، به اون برنامه بلند مدت وفادار بودن و بهش هم رسیدن. ما برنامه افق 1404 مونو بهش میرسیم؟
3 سال مونو دیگه.
قاعدتا نرفتیم اصلا روش حرف بزنیم، نشانه گذاریش هم نکردیم، هر کسی به یه سمتی رفت و برنامه‌مون هدف من نبود. توی بحث بانکی هم به همین ترتیبه. ما الان توی سیستم بانکیمون با توجه به اینکه هنوز سیستم بانک‌های دولتیمون سمت و سوی خودشونو دارن، اونها هم که بعضیشو خصوصی کردیم، کاملا خصوصی نشده، همچنان دولتی است، ذاتن یه عده‌ای اومدن سهامدار شدن ولی عمده سهام دست خصولتی‌ها امثالشه و خود سیستم همچنان رو اون روش خودش داره میره. بهره‌وری سیستم بانکیمون مناسب نیست، روش‌های بانکداریمون اصلاح نشده همچنان. ما دنبال بازار سرمایه‌مون رو مگه درست کردیم؟ وقتی بازار سرمایه ما ایراد داره، مردم فرض کنید توی بحث تورم اگر شما تغییری هم بخواد بدید، بخواد ارزش پولش حفظ کنه، ارزش پول رو اگه پولش رو بخواد از بانک برداره کجا میبره؟ زیر دوشک که نمیخواد بذاره، زیر بالش هم که نمیخواد بذاره، یه جایی باید ببره دیگه. مردم سطح سرمایه متفاوت داره، از سرمایه خرد بگیری تو سپرده گذاری کوچیک بگیری تا درشت. کسی همه که نیم با سرمایه‌شون پول ندارن که مسکن بخرن برن تو بازار مسکن همه پول ندارن برن دائما مبادله طلا و سکه و امثال اون بکنن یا ماشین بیان خرید و فروش بکن. تمام اینها محدوده و افراد هم قدرت ریسک رو ندارن. میخواد بره توی بازار بورس، بازار بورس اونطوری تو سرش زدیم و بله. اصلا دیگه اعتمادی به بازار بورس نداریم. من فکر نمیکنم تا 4-5 سال آینده بورس بتونه سرپا به ایست با این اتفاقاتی که براش افتاد. پس بنابراین اون جایی که میتونست حامی و پا به پای سیستم بانکی بتونه سرمایه خرد رو مدیریت کنه، نگه داره، ارزش پولشون رو براشون حفظ کنه، سرایه مردم رو براشون حفظ بکنه، بورس رو از دست دادیم، بانک هم به این وضعیت انداختیم. خب قاعدتا الان ما انگار یه لنگ پا داریم راه میریم و با این مبنا خب قاعدتا فشار رو سیستم بانکیه. سیستم بانکی هم نه سرمایه کلانی داره، یعنی پولی که تو بانک های ما عملا خیلی سرمایه،
اما خب قدرت خلق پول داره دیگه. خالقی
قدرتشو داره. ببین ما یه وقتی اومدیم، حتی دوستان تو بانک ها اومدن می‌مدن چک پول چاپ می‌کردن بدون هیچ پشتوانه‌ای و این اومد اصلا عملا وارد سیستم گردش مالی کشور شد. خب این چه اتفاقی افتاد؟ بعد اومدیم تمام اون چک مسافرتی رو تبدیل کردیم به چک پول.
درسته.
چه مقدار خلق پول شد توی اقتصاد ما؟ بعد تکلیف اون پول‌های بدون پشتوانه که اصلا وجود نداشت چی شد؟
حالا تو ببینید الان 500 هزار میلیارد تومان مازاد بر اجازه قانونیشون بانک‌ها تسهیلات دادن.
یعنی چی؟ یعنی ورشکستگی دیگه. کدوم بانک رو تو کشور شما میتونه اعلام ورشکستگیشو بکنه؟
نه خب قانون نداریم تو این زمینه که.
خب ولی شما یه دونه بقالی سر کوچه‌تون بدهیش بیش از سرمایش باشه ورشکسته.
الان آقای خالقی شما جای بانک، نظام بانکی سقوط کنه، نظام سیاسی سقوط میکنه، یعنی شک نکنید.
بله خب.
خب پس نظام بانکی باید حفظ شه، درسته؟
من یه مثال بزنم.
یعنی مردان اقتصادی ما بانک محورن تا بازار مالی.
من به دو تا از رؤسای محترم بانک مرکزی مثال زدم. میگن اسکندر یه دزد دریایی رو گرفت.
خب
بهش گفت شرم نمی کنی که دزدی می کنی؟ گفت اگر 40 کشتی داشتم اسکندر فاتح می شدم، چون یه کشتی دارم به من میگن دزد دریایی. در مورد این بحث هم اینطوری. ببین سیستم بانکی ما رفتارش چون بزرگه میخوایم حفظش کنیم، کوچیکا رو میگه خب بذار بیفته مهم نیست. ببین ما داریم باج میدیم عوض اینکه سیستم بانکی رو اصلاح بکنیم و رفتارمون رو نسبت به سپرده‌گذار، نسبت به سهامدار بانک. دلسته. در حقیقت ما سپرده‌گذار بیشتر حفظ نمی‌کنیم، داریم سهامدار بانک رو حفظ می‌کنیم. خب قاعدتاً اینجا سپرده‌گذار کجای ماجرا است؟
دنبال سود سهامدار. آقای خالقی ما این توضیحی که شما دادید، یعنی نبایستی نرخ سود بانک ها افزایش پیدا کنه برای جلوگیری از تورم؟
چرا؟ ببینید
شما چون منطقی باشه، تولید محور هست، طبیعی است که نبا داشته
من
باشی.
بانک رو یه بنگاه اقتصادی میبینم.
خب
همه باید بنگاه ببینیم، ولی یه وقت از ما بانک رو تبدیلش میکنیم به یک نهاد اقتصادی ملی مال همه
که خودش تصمیم میگیره، خودش سرمایه گذاری میکنه،
همه کار داره میکنه، میره شرکت سرمایه گذاری میزنه، ملک میخره میفروشه، طلا میخره میفروشه، تو بازار ارز ورود میکنه.
خب
این تبدیل به یک افعی میشه.
درست.
تو موقعی که هیچ کنترلی هم روش نداشتیم، اثرش هم در گذشته دیدیم. وارد بازار ارز شد، به هم ریخت. وارد بازار سکه شد، سکه رو به هم ریخت.
و اگر ما کنترل نشود سود بالا ببریم، معلوم نیست چه افعی دیگه ای از تو این افعی در میاد. نظرتون همینه؟
بله.
خب متشکرم. آقای رمی ببخشید، تو هم آقای جمهور یک در واقع تعریضی بر گفته های شما داشتن. همین که میخوایم این موضوع نرخ سود بانکی رو ببریم به سمت در واقع میشه گفت بهینه کردن تولید در کشور. ببینید نرخ ارز ما بالاست، اصلا حالا فعلا به دلایلش کار ندیم چون مردم میدونن، اصلا نیازیست باز کنیم. نرخ ارز وقتی بالاست، شما اگه یه وقت بند کفش تو بازار دزدیدن یعنی بند کفشتو باز کردن دزدیدن، صادر کردن تعجب نکن. اگه خاکو صادر کردن تعجب نکن، چون صادر میکنه هفت برابر پول. گوجه فرنگی کیلویی مثلا 2700 تومان، 3000 تومان، نهایتا 4000 تومان، و الان ما داریم نزدیک 10000 تومان تو میدون تره بار میخریم، جای تعجب نداره. برای که صادر میکنه پنج برابر این پول گیرش میاد، چرا بیاره داخل خرج کنه؟ برای همین ممنوعیت میذارم براش. پس بنابراین اینکه تولید نیاز به نقدینگی داشته باشه که ولو یه مگس کش تولید کنه صادر کنه، ولو اینکه خودکار یه کاغذ هر چی که بتونه تولید کنه و صادر کنه. و عمدتا ما تو حوزه محصولات کشاورزی آببر اصلا انگار دستی داریم، معاونتی داریم، یه اتفاق میفته. پس طبیعی است که تولید تشنه این سرمایه‌گذاری ها باشه، حالا چه برسه به صنایع کوچک، متوسط و بزرگ. این تشنگی خیلی طبیعیه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اینم کی باید تامین کنه؟ قاعدتا بانک باید تامین کنه، چون بازار سرمایه، اگر بخوای بری بازار سرمایه شرکت تو ببری تو بورس، به خدا میرسی تا بری تو بورس. من یکی از بزرگترین شرکت‌های فروش اینترنتی کالا خودشو کش نتونست بره تو بورس، همه میشناسن اینقدر معروفه،
بله،
خودشو کش نتونست بره تو بورس. من با یکی از مدیرانی صحبت میکردم، گفت آقا باج میخوان، باج میخوان، یعنی من باید نصف شرکتمو بدم تا برم تو بورس. خب برای چی این کارو بکنم؟ گفتم خب تو اگه میرفتی می‌دونی دامنه یک فعالیت، وسعت فعالیت چقدر گسترده می‌شد و چقدر می‌تونستی اثرگذار بشی؟ گفت من با خون جیگر این فروشگاه اینترنتی رو راه انداختم و الان بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشوره، چرا باید نصفشو باج بدم که می‌خوام بدم تو بورس؟ من نکردم این کار رو. یعنی می‌خوام بگم تو یه همچین شرایطی دچار هستیم. الان افزایش نرخ سود بانکی، همونطور که آقای خالقی گفتن، می‌خوام ببینم تایید می‌کنید یا نقد می‌کنید، این افعی بزرگی به نام بانک که آقای خالقی مشاوره کردن، این افعی رو یک سر به سرهاش اضافه میکنه و ممکنه چالشی بر چالش‌های اقتصاد ما اضافه کنه. یا میشه با یه مکانیزم‌های یه جوری تصمیم گرفت که مرزی و طرفین باشه، یعنی نه بانک اون افعی که هست افعی تر بشه، نه تولید اون ضربه‌ای که تاله خورده ضربش برش بیشتر بشه.
ببینید ما الان داریم راجع به شرایط حال حاضر کشور
صحبت می‌کنیم. آره دیگه، همین الان
وقتی داریم راجع به الان صحبت می‌کنیم، صحبت آقای مهندس خالقی درسته، منتها یه سر به این افعی اضافه نمی‌کنه، افزایش نرخ سود سپرده چند سر به این اضافه می‌کنه. چرا؟ ببینید وقتی ما داریم راجع به الان صحبت می‌کنیم، باید مختصات الان رو بشناسیم.
بله.
اینی که بله در کتاب‌های تکست بوک اقتصادی نوشتن که نرخ بهره ریال، نرخ بهره حقیقی، تفاضل نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکیه.
بله.
این درسته، منتظر کدوم اقتصاد؟ یعنی ما الان چون نرخ بهره ریال ما، نرخ بهره حقیقی ما در کشور مثلا منفیه، فرض کنید 20% منفیه، مثلا 25%، ما باید نرخ سود بانکی رو با استفاده از همین گزاره‌ای که توی تکست‌بوک‌های اقتصادی اومده بالا ببریم. یعنی ما شرایط اقتصادی حال حاضر کشورمون مثل مثلا همه اقتصادهای دنیاست، ما سیستم پولیمون کاملا تراز، افزایش هزینه‌های دولت متوقف شده و دولت دیگه افزایش هزینه‌ای نداره که نرخ تأمین مالی در واقع دولت و همه بخش‌های اقتصادی رو با نرخ سود می‌خوایم ببریم بالا. ببینید شرایط فعلی اقتصاد ما چند تا ویژگی داره. ویژگی مشترک همه این ابعادی که می‌خوام عرض بکنم، وارد شدن شوک‌های متعدد به سمت عرضه ماست.
خب.
این بسیار بسیار نکته مهمیه. بگذاریم از شوک‌های ارزی که از سال 96 به بعد به اقتصاد وارد شد. یعنی یه دونه 97 داشتیم، یه دونه 98 داشتیم، یه دونه 99 داشتیم. از این شوکای ارزی و اینا که باز یه شوک سنگین سمت عرضه بود بگذریم. ببینید شما تو همین مدت، یک، ما عرض 4200 رو که تصمیم بسیار خوبی بود حذف کردیم، اما بالاخره شوک سمت تولید بوده.
بله.
نه به صورت تدریجی، به صورت دفعی هم حذفش بله. کردیم. دو، شما حقوقها رو، حقوق کارگران رو یهو اومدی یه شبه تصمیم گرفتی که برای مثلا بین 42% تا 57% افزایش بدید. خب این بله به پتروشیمی مثلا به پالایشگاه اصفهان ضربه‌ای وارد نمی‌کنه، چون اون دیگه اشباع شده، اون دیگه اشتغال ایجاد نمی‌کنه. اما به شرکت‌های کوچیک و متوسط ما که بار اشتغال خالص کشور رو دوششونه، حتما شوک هزینه جدی وارد می‌کنه. شوک سوم رشد قیمت‌های جهانی و جنگ روسیه و اوکراین بود. که اینم شوک سومی بود اقتصاد وارد شد. و ما دقت بکنید از یه شوک سنگین کرونا هم گذشتیم. یعنی چهار شوک رو ما، سه تا شوکش رو در چند ماه، یه شوک سنگینم ظرف 2 سال به اقتصاد کشور وارد شده بود. بگذریم از اون شوکای ارزی 96 به بعد که به سمت تولید ما وارد شده. خب همه این شوکایی که وارد شده رو شما میخوای بیا یه شوکم بذاری روش، یعنی بگی خب من نرخ سود سپرده
مقدار رو میبرن بالا چون نرخ سود حقیقی در کشور ما منفی 20% با نرخ سود سپرده رو ببرن بالا، خب این باعث میشه که یه شوک جدید وارد شه. عملا شما با این شوک جدید اقتصاد رو وارد یک دوره رکودی بسیار جدی و ساختاری میکنید و تورم رو هم کنترل نمیکنید. چرا؟ چون شما با تورم فشار تقاضا مواجه نیستید که با افزایش نرخ سود سپرده اون رو کنترل بکنید، شما با تورم فشار عرضه مواجهید. یعنی عملا اقتصاد کشور رو وارد یک فاز جدی رکود تورمی میکنید. این یه نکته. نکته دیگه این که حالا اقتصاد وقتی وارد فاز رکود تورمی شد چه اتفاقی برای تولید کننده میفته؟ تولید کننده هیچ چاره ای نداره جز این که برای کاهش دامن زیان خودش تعدیل مقداری بکنه، یعنی نیروش رو اخراج میکنه، نیرو رو تعدیل میکنه، چاره ای دیگه نداره، مقدار عرضه رو کاهش میده. وقتی مقدار بیکاری زیاد میشه، معضلات اجتماعی جدی میره بالا، یا کیفیت عرضه رو میاره پایین و مقدار عرضه رو هم
که بازم تورمزاست،
که بازم تورمزاست. یعنی نکته اینه که بازم تورمزاست. حالا ما با یه نکته بسیار مهمه دیگه که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، شما وقتی نرخ سود سپرده ها رو در شرایطی که همونطور که آقای جبورم فرمودن، در شرایطی که شما با ناترازی پولی مواجهید، من یه نکته هم بذارم رو نکته آقای مهندس جبور، اونم این که شما علاوه بر ناترازی پولی با ناترازی مالی هم مواجهید. یعنی دچار کسری بودجه جدی هستید. شما نرخ سود رو ببرید بالا تو اقتصاد، هزینه تأمین مالی دولت هم میره بالاتر. یعنی شما عملا با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نقدینگی رو سرعت رشدش رو افزایش میدید، منتها سرعت گردش پول میاد پایین. یعنی این نقدینگی نمیاد توی بازار کالا و خدمات بچرخه، میره توی بانک میشینه. خب تا کی میخواد؟ مگه شما همیشه میتونید گاوصندوق بانک ها رو قفل کنید؟ با کوچکترین تریگر خارجی، یعنی با کوچکترین تکانه خارجی، این نقدینگی از بانک خارج میشه و شما رو دچار شوک تورمی میکنه. تجربه دهه اواخر دهه 80،
بله بله،
از 89 شما نرخ سود سپرده رو مجبور شدی افزایش بدی، نقدینگی رفت توی سپرده‌های مدت‌دار بانکی نشست، سرعت گردش پول اومد بالا، اومد پایین. درست تورم رو یه خورده تونستی کنترل بکنی، اما با شوک ارزی 91 تمام اون تورمی رو که کنترل کردی با یه شوک به زندگی مردم وارد شد که اثرش بیشتر از تورم تدریجی. تجربه دوم 92 تا 96، شما باز 92 تا 96 از محل کنترل انتظارات و افزای و نرخ سود در واقع سپرده‌های بانکی که بیشتر از نرخ تورم انتظاری بود، با سپرده‌های بانکی را، یعنی دوباره همون تجربه چند سال پیش رو دهه 80 ما تکرار کردیم، بردی توی بانک با کوچکترین تکانه خارجی، مثلا خروج اون رئیس جمهور ملعون قبلی آمریکا از برجام، این یه تکانه خارجی باعث شد که، و تکانه‌های خارجی دیگه باعث شد که شما سپرده‌های بانکی عملاً بیان سرعت گردش پول بره بالا و اون تورمی که میتونستید در شرایط عادی هیچ اصلاح اقتصادی هم انجام ندید تدریجی تو زندگی مردم وارد بشه، به یه شوکی به تولید کننده و به سفره مردم تبدیل کردی. بنابراین من یه نکته‌ای رو بگم، جمع‌بندی این بخش از عرایضم باشه، شما تا زمانی که یک سری در شرایط حاضر افزایش نرخ بهره مثل سم برای اقتصاد، تا زمانی که اصلاحات پولی و اصلاحات مالی رو اعمال نکردید، اصلا نمیتونید از افزایش نرخ سود صحبت کنید، مخصوصا در شرایط وارد شدن شوکای جدی هستی که داشتید.
متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب علی و آقای مانس خالقی. آقای جمهورسده بنده میشه قربان؟
بله بله.
اگه بخوام در قالب جمع‌بندی نظر نهایی شما رو بشنویم، با همه استدلال‌هایی که دو مهمان گرامی برنامه شنیدن، نظرتون چی هست؟ بالاخره من یه صاحب سرمایه‌ایم که الان نمیتونم ریسک کنم سرمایه‌ام رو بدم دست آقای خالقی به عنوان فعال اقتصادی، چون آقای خالقی به عنوان فعال اقتصادی تشنه نقدینگی هست، اما انقدر مالیات میده، بیمه میده، هزینه‌های سربان میده که سودش مثلا میشه 12%، نه 20%، چقدرش رو به من بده که من سرمایه‌ام رو بسپارم دست آقای خالقی؟ بیام آقای خالقی شما به سرمایه من کار کن، به من سود بده به جای بانک، بنابراین میبرم میذارم بانک هم کمتر از نصف در واقع میشه گفت کاهش ارزش پول به من داره سود میده. من به عنوان یه سرمایه گذار که الان میدونید حدود 78، تاکید میکنم 78% سپرده های بانکی دست 2% افراد جامعه است. 78% سپرده های بانکی مال 2% افراد جامعه. تازه من 2% با احتیاط گفتم، یعنی کمتر از 2% ها دیگه، با گردش کرده میگیم 2%. 2% افراد جامعه 78% سپرده های بانکی رو در اختیار دارن. توی همچین شرایطی من 2% میتونم تصمیم بگیرم که پولو بذارم بانک یا نذارم بانک. دیگه 20 میلیون نفر نیستیم که نتونیم تصمیم یکی بگیم. 2% راحت میشه تصمیم گرفت. شاید مثلا 200-300 نفر، 500 نفر آدمن میتونن تصمیم بگیرن یه شبه بانک ها رو زمین بزنن یا بانک ها رو ببرن بالا. تو یه همچین شرایطی جواب شما به این 78% سپرده چی هست؟ بمونید تو بانک سپرده ها میره بالا یا نه نمونید تو بانک با یه تکانه به تعبیر آقای نعیمی ارزی یا یه تکانه خارجی بیاید تو بازارهای کاذب و شروع کنید قیمت ها رو بالا بردن که تازه اون بخشش خود همون بانک ها هستن، سکه ها رو میخرن، دلار میخرن، آهن میخرن، ماشین میخرن، ملک میخرن و الان تمام املاک خالی تو بازار همش مال بانک هاست. بفهمید آقای جمهور.
بله از شما در نکنه واقعیت اون جنبندی که جناب آقای رحیمی انجام دادن تقریبا نظر من خیلی نزدیک شد این جنبندی که فرمودن. من یه نکته فقط ناظر به صحبت های جناب آقای خانگی عرض کنم، اون ایراداتی که ناظر به شبکه بانکی هست که فرمودن ما بانک ها رو خوب نتونستیم از لحاظ اون اقداماتی که انجام میدن اونها رو به خطشون کنیم با اون تخلفاتی که انجام میدن برخورد کنیم، دقیقا درست هست و همون بحثی که آقای رحیمی هم فرمودن اون بحث ناترازی بانکی هم دقیقا به خاطر همین مشکل هست که من هم حفظ کردم.
بله.
و حالا توی این طرح بانک مرکزی که توی مجلس هم تصویب شده،
بله،
اختیارات خوبی به بانک مرکزی داده شده که بتونه مقابله کنه با رفتارهای خلاف بانک ها که حالا جنوبالی هم فرمودید 500 همت اضافه بر اون تکلیفشون تصویب شده.
بله، یه دو ماه پیش منتشر شد. بله
بله بله. حالا جنبندی کنم راجع به صحبتایی هم که جناب آقای رحیمی انجام دادن، ما همه این شوخا رو قبول داریم.
خب
اون بحث ناترازی دولت و ناترازی شبکه بانکی که منم عرض کردم، من جنبندی صحبتم این بود که من با کاهش نرخ بهره بین بانکی الان مخالفم، یعنی قطعا نباید از این پایین تر بیاد نرخ بهره.
خب
چون طبیعتا اون صورت گردش پول رو به شدت بالا میبره و تورم ایجاد میکنه.
درسته.
فقط یه نکته هم که توی صحبت ایشون بود، ما همیشه درسته تورمی بوده که فشار ارز بوده یا ناشی از فشار هزینه بوده، تورم بخش عرضه بوده، اگر اون تجربه بانک های مرکزی مثلا خدا اون تجربه که بانک مرکزی روسیه بعد از این جنگ روسیه اوکراین بود، حتی توی اون شرایط هم نرخ بهره بین بانکی قابل استفاده است برای اون اقتصادهایی که مثلا مشکل ناترازی بانکی ندارن، مشکل ناترازی بودجه ندارن. پس این صحبتی که بگیم حالا آره حتما ما الان یه سری شوکای طرف عرضه بهمون وارد شده و نباید هیچ دست به نرخ بهره بزنیم، این حرف درستی نیست. ولی خب جنبندی صحبت‌ها و صحبت‌های مهمانای محترم اینجوریه که ما طبیعتاً باید ناترازی بانکی رو درست کنیم، ناترازی بودجه و اون بحثی که هست که بودجه هم مهم هست باید درست بشه. اگر اینها درست بشه ما حتماً باید از این ابزار نرخ بهره بین بانکی و سود بین بانکی استفاده کنیم و این طبیعتاً باید خیلی نزدیک بشه به اون صفر شدن نرخ بهره ریال اقتصاد یا حتی مثلا یه مقدار مثبتش بر اساس اون نرخ بهره ریالی که توی اقتصاد هست.
یعنی معتقدید آقای جمهور، یعنی معتقدید بایستی نرخ سود بانکی رو ببریم بالا به تبع اون تسهیلات هم افزایش پیدا کنه؟
الان نه، یعنی میگه الان مثلا فردا برنامه کنیم که اینا رو افزایش بدیم، نه. ولی اگر نظام بانکیمون رو بتونیم اصلاح کنیم و ناترازیش رو حل کنیم حتما باید نرخ سود بره بالا.
ببینید آقای جمهور، یه مدار امروزی تر، یعنی این لحظه ای تر نگاه بکنیم. ببینید آمریکایی ها به خاطر نارامی هایی که در کشور به وجود اومد 10 تا شرکت پتروشیمی ما رو تحریم کردن، درست؟
بله.
6-7 مقام رو هم تحریم کردن که دوتاشون وزیرن. بالاخره اینا اثر داره دیگه، اینا هم رو بازار سرمایه ما اثر داره، هم تو فعالیت‌های اقتصادی ما اثر داره. هر چقدر بگیم کم اثره، بالاخره اثر خودش رو میگذاره. تعارف که نداریم، الان بازار سرمایه ما یه هفته از جون نمیگیره برای چیه؟ مشخصه دیگه. خب تو یه همچین شرایطی الان ما با چه تصمیمی بگیریم؟ اگر این شرایطی که تو کشور هست، نگاهی که الان در خارج از کشور به ما دارن به خاطر نارامی هایی که در کشور اتفاق افتاده، اجماعی که در بیرون از کشور مثلا پارلمان اروپا علیه ما ایجاد کرده، جمعیت ایرانیان خارج از کشوری که از NGO ها و انجمن ها میخوان فشار بیارن به دولت های اروپایی که ایران رو تحت فشار قرار بدن، ببینید اینا بالاخره تو اقتصاد اثر خودش رو میگذاره. ما کنیم تو چشمون رو ببندیم که اینا رو باید ببینیم، اینا تو اقتصاد اثر داره. تو یه همچین شرایطی ما باید چه تصمیمی بگیریم به لحاظ اقتصادی؟
نکنید فرمای شما درسته، همه اینها هست، ولی خب این سوالم باید جواب بدیم آیا ما میخواییم تورم رو کنترل کنیم یا نه. یعنی واقعا اگر توی این 36 سال بعد از انقلاب ما یک عزم جدی داشتیم و اون تصمیماتی که دولت مختلف میگرفتن،
خب اصلا یعنی منظورتون اینه نمیخواییم کنترل کنیم؟
خب وقتی که مثلا همه این شما دلالت ها این اولویت ها رو میشینید بعد آخرش هم یه تورم میذاره، خب معلومه تورم محقق نمیشه. یعنی وقتی که شما میگید بازار بورس ما مثلا، یا دوستانی که اینجوری استدلال میکنن، بازار بورس ما وضعیتش خوب نیست، الان شوکای استشاره شو اینها هم وارد شده، ما باید اون رو حمایت کنیم. طبیعتاً بهترین جا برای حمایت اینی که بگیم نرخ بهره بین بانکی مثلا وزیر اقتصاد اعلام کنه که از این حد نباید بالاتر بره. خب این درست نیست، یعنی اینه که عملاً اون هدفی که کنترل تورم رو تو اولویت اول قرار ندادیم و این به ضرر اقتصاد تموم میشه توی بلند مدت. حالا ممکنه توی کوتاه مدت رو بتونیم مثلا تو بازه 6 ماهه مثلا یا یه ساله یه مقدار وضعیت تولیدمون
نه حالا الان وزیر اصلا وزیر عمدی داره که این حرفو میزنه یا اصلا مثلا کم تجربگی حرفو زده.
وقتی که فشارهایی به ایشون وارد میشه، مثلا میگن بازار بورسن وضعیتش خرابه و اون فشارها هم از طریق رسانه هست، حالا ممکنه رسانه رادیو باشه یا تلویزیون باشه که فشار میارن که وضعیت بازار بورس مناسب نیست، اونم مجبور میشه این تصمیم رو بگیره در حالی که به نفع اقتصاد نیست.
از لحاظ جمهور من اصلا متوجه نمیشم فشار یعنی چی. ببینید یه نماینده مجلسی برگشت گفت می‌خواستم این کارو بکنم نشد. گفتم چرا؟ گفت فشار آوردن. گفتم که چرا بهت فشار آوردن؟ مگه ببخشید پرستو فرستادن سراغت فشار آوردن؟ دزدی کرده بودی، ترسیده بودی بهت فشار آوردن؟ آخه یعنی چی بهت فشار آوردن؟ آخه چرا باید به وزیر فشار بیاد؟ یه وزیری که هیچ کارنامه ناروشن و تاریکی تو کارش نیست، یک وزیر صدیقی که کارش رو شروع کرده، یه کارنامه خیلی روشن و درخشانی داره، آخه چرا باید تحت فشار قرار بگیره؟ رسانه یعنی چی؟ یعنی چی رسانه؟ مثلا رسانه با 3000 میلیارد تومان بودجه میتونه به وزارت اقتصاد با 1000 میلیارد تومان بودجه فشار بیاره؟ این چه حرفی شما میزنید آقای جمهور؟
مثلا شما همین رسانه رو که من عرض کنم خدمت شما، الان همین ممکنه توی امشب خبر 21 یک گزارش منتشر میکنن که وضعیت بازار بورس الان 10 روزه که مناسب نیست. آقای رئیس جمهور، من شما قول ندادی که وضعیت بازار بورس رو درست کنی. آقای رئیسی هم تحت تاثیر قرار میگیره، اونجا ابلاغ میکنه به وزیر اقتصاد که آقا شما باید یه فکری برای این بازار بورس رو.
آقای جمهور، تحت تاثیر قرار گرفتن با تحت فشار فرق میکنه. من نمیتونم بپذیرم آقای خاندوزی که واقعا چه نقطه تاریکی تو کارنامه مجلسش، قبل از مجلس مرکز پژوهش‌هاش، الان چه نقطه تاریکی تو کارنامه‌شه که بخواد تحت فشار قرار بگیره به این راحتی
تصمیم. فشاری که عرض کردم منظور همین.
آره تحت تاثیر فرق میکنه. من اصلا تعجب کردم واقعا که گفتی تحت فشار. خیلی ازتون ممنونم. ناگفته هست آقای جمهور، ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم.
نه سرمد باش، فقط جنبندی بخوام بکنم. نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش پیدا کنه.
خب.
در مجموع هم اگر واقعا سیاستگزار دنبال این که بخواد تورم رو کنترل کنه، مجبوره که یک هزینه هایی رو برای اقتصاد تو کوتاه مدت
درست
به اقتصاد تحریم کنه.
ممنونم.
غیر قابل کنترل.
لطف کردید آقای جمهور، از صحبت های ارزشمندتون بی‌نهایت استفاده کردیم. براتون از این موفقیت میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشید. آقای خالقی، نمیخوام بگم جنبندی، چون ما از مجلس هم کسی رو قرار رو خط ارتباطیمون بیاریم. در خصوص فرمایشات آقای رحیمی و نکاتی که آقای جمهور گفتن، نکته‌ای هست که اضافه کنید به بحث؟
نه خیلی بحث خوب شد.
چون جان کلامتون رو گفتید.
آره من اگه چیزی میشه اضافه کرد به ممنونم. آقای رحیمی خیلی خوب آخرین بحثی کردن، مطلب خوب جمع کردن. فقط من دو تا مثال بزنم. تو ترکیه تقریبا اوایل به قول من دولت فعلی که الان حاکم هست، رئیس جمهور فعلیشون،
میگه کلامتون آقای خالق شکر، دوستان مجلس موبایلشون رو خاموش کردن، شما با انبساط خاطر صحبت بفرمایید.
بسیار خب. یه شخصی رو به اسم آقای درویش از بانک جهانی که اهل خود ترکیه بود به استخدام در آوردن و ایشون رو مسئول بانک مرکزی ترکیه کردن. ایشون یک سیاستی رو اعلام کرد و همه متحد به اون شدن که این رو انجام بدن.
بله.
یک سیاست اصلاحات اقتصادی در ترکیه شکل گرفت. بحث تورم ترکیه که بسیار از وضعیت تورم ما
120
بدتر بود. بله. بله. اونو تونستن کنترل کنن و مدیریت کنن.
یکی از آرزوهای اربکان این بود که پایین بیاد و حزب عدالت و توسعه این کارو کرد.
بله. بله. و این اتفاق افتاد. درسته. تو ترکیه تونستن سالها اداره کنن تا اخیراً که دیگه
بله.
نتونستن به خاطر سیاست‌های به چی بگم که بخوان رضایت همه رو جلب بکنن. آره، و به قول عوام رو به قول راضی نگه دارن. این شد که الان ترکیه مجدداً غرق
بالای 90 درصد
شده. خب پس ما باید یا انضباط اقتصادی رو تو کشور حاکم بکنیم، بهش وفادار باید باشیم. روی بحث شفافیت اقتصاد باید پافشاری بکنیم. یعنی هیچ گوشه پنهان و هیچ زاویه تاریکی در اقتصاد ما دیگه نباید.
همون هر جا فشار میدی فرو میره. خب جای صفر نیست.
بالاخره میدونید
یک جایی خلاصه.
این اقتصاد رو باید یک جایی بالاخره شما وارد ببخشید. مرداب هم که میخواید خشکش کنید، میری یک جایی رو یک کانالای میزنی، ذهاب میزنی که خارجش کنی. اینجا هم همون ذهاب رو میخواد، این اصلاح رو میخواد، این شفاف سازی رو نیاز داریم، ولو به هر قیمتی باید بپردازیمش، چون این افراد باعث فساد در اقتصاد ما میشن و این فساد رو ساختاری میکنن، باید جلوش رو بگیریم و محکم بایستیم. بحث ما یک سری کسب و کارهایی هستن که درآمدهای سرشار دارن، زحمت کم دارن، مالیات تزریق به صفر دارن و فرار مالیاتی انجام میدن.